به نام خداوند رحمت گستر بر هستی و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب برنامه امروز ما، یعنی عنوان برنامه امروز، خداحافظی با خداست. شاید یه مقداری عنوان غیر منتظره‌ای به نظر برسه، ولی خب خیلی در طول تاریخ اون تلقی و درک و برداشتی که از خدا مردمانی داشتند نسبت به اون درکشون پشت کردن، استفاده دادن، خداحافظی کردن از اون نوع خداشناسی که به هر حال معمول و مرسوم در یک جامعه بوده. الان هم جامعه ما کم و بیش یک همچین حالتی رو پیدا کرده. یه سوره ایست در قرآن، سوره نصر، میگه ازا جا نصر الله و الفت، وقتی که یاری خدا رو دیدی، وقتی یاری خدا فرا رسید و پیروزی حاصل شد، و وقتی که دیدی رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجن، مردم فوج فوج دست دسته وارد دین خدا میشند، اون موقع خدا رو به خاطر بی صبری ها و شتاب داشتن ها تسبیح کن. یادم میاد حدود نزدیک 30 خورده ای سال پیش مرحوم پدر، حالا به حال 28مین سالگرد رحلتشون هم همین 2-3 روز پیش بود، که ایشون در واقع گفتن این آیه رو وقتی میخونیم، امروز اگه به وضع ایران نگاه بکنیم، فکر میکنم زمان آقای خمینی بود، حالا باید بگیم و رأیت الناس یخرجون من دین الله افواجن، حالا مردم اگر میبینی که فوج فوج دارن از دین خدا خارج میشن. خب اگر ایشون در این دورانم بود، شدت خیلی بیشتری رو شاهد بود که چگونه مردم به خاطر این عملکرد تنگ نظرانه، عملکرد خشن و سبوانه اون قشری از روحانیت که بر هستی مردم سلطه پیدا کردند، بر دنیای مردم، میدید که چگونه در این روزگار مردم فوج فوج دارن از دین خدا خارج میشن. حالا از اونایی که امکانی براشون هست از ایران فرار میکنن، میرن، حالا اگه دست برسن به امریکا میرن، به اروپا میرن، به حتی ارمنستان، ترکیه. مغزهای متفکرمون هم با این امکاناتی که دبی و کشورهای دیگه گذاشتن برای استارتاپ هایی که میخوان اونجا تأسیس بکنن، این مغزها رو هم خیلی راحت میبرن. یه دیگه هم که در داخل امکانی ندارن، چاره‌ای ندارن، اونا هم که خارج میان، حالا یا همه اون داوری ها، همه اون باورهای گذشته رو به دور گذاشتند، حالا نه تنها دین و اسلام، بلکه اصلا خدا رو هم، یعنی اون خدایی که در واقع شناخته بودن، یا تغییر دین میدن، حالا یا مسیحی میشن یا بهایی میشن. به قول یکی از دوستان میگفت که به یه نفر گفتن که چرا آخه معتاد شدی؟ گفت وای از این دوست بد، وای از این دوستان بد. ولی خب زغال خوبم بی تأثیر نیست، یعنی وقتی نشستن پای منقل رو نمیدونم اینجور چیزا، زغال خوبم بی تأثیر نیست، وقتی هم که برای کسانی پناهندگی رو نمیدونم خیلی حقوق و مزایایی داشته باشه و به راحتی بتونن در واقع بیان توی کشوری جا بگیرن و از مزایای بیمه و همه چی هم بهره مند باشن، خود این کانورت کردن خیلی راه آسان و ساده است که میبینیم صدها هزار نفر از این راه تونستن که سیتیزنشیپی بگیرن در امریکا و بمونن و در جاهای دیگه. خب این در واقع یک نگرانی است که برای خیلی کسانی پیش میاد، شاهد هستن که چگونه مردم حالا از طریق اونچه که آدم در اینترنت میبینه و اظهار نظرهایی که میکنند، این برای کسانی خیلی محسوس پیش آمده که چطور از مشاهده خون و خرابی و خسران و خسارت مردم پشت کردن و فحش میدن، دشنام میدن به اون دینی که مثلا در دورانی بهش باور داشتن. اما دینداری ما ایرانی ها شاید مثل دینداری خیلی از مسیحی ها، یهودی ها و دیگران هم همینجور، شاید بیش از 99% حالت موروثی داره، حالت تقلیدی داره. چون پدر و مادر مسلمان بودن یا یهودی بودن یا مسیحی بودن، خب فرزندانم به همون راه رفتن. به ندرت پیش میاد، خیلی کمن کسانی که حالا از اول خودشون یک دین و آیینی انتخاب کرده باشن با تحقیق، با مطالعه، با شناخت همه جانبه، یا نه به صورت سنتی گرایش پیدا کردن ولی بعد خواستن بفهمن بر اونچه که باور دارن چگونه هستش. خب بعد رفتن مطالعه کردن، بررسی کردن، یه شناختی پیدا کردن، میشه گفت که حالا این دیگه مربوط به خودشونه، دین خودشون هست. خب از این دینی که این چنین موروثی در واقع منتقل شده، که هم میشم در طول تاریخ میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امته، ما پدرانمونو بر این شیوه یافتیم، و انا علی آثارهم لمقتدون، ما دنبال اندیشه ها و نظریات اونا هستیم، نمیخوایم از اول شروع بکنیم و مطالعه کنیم. مردم وقت ندارن، حوصله ندارن، دنبال شناخت نیستن، کمتر کسی هستش که خودش زحمت بکشه. طبیعتاً خب خیلی راحت هم این اعتقادات رو آدم از دست میده، به محضی که در برابر اولین شک و تردید قرار بگیره، اولین سوال براش پیش بیاد نمیتونه جواب بده، یه مدتی خودش رو فریب میده، به روی خودش نمیاره، ولی وقتی که زیادتر شد دیگه با خودش که دیگه آدم نمیتونه همیشه دو نقش ایفا بکنه، راحت میذاره کنار، خیالش هم در واقع راحت میکنه از این منظر. بنابراین این خداحافظی با خدا یا خداحافظی با دین یک امر کاملا تاریخی و همه جاییه. خب شاید ساده ترینش این تغییر نظر اروپایی ها بود. خب حدود 1000 سال، نزدیک به 1000 سال سلطه ارباب کلیسا بود در اروپا. کلیسا حکومت میکرد، همه کاره بود، دین و دولت و دستگاه قضا، همه چی یک کاسه شده بود، مثل امروز جمهوری اسلامی. و چه بلایی سر مردم اروپا در بردن، بهشت رو میفروختن، نمیدونم یه پولی آدم باید میداد و هر گناهی هم کرده اون کشیش میبخشید و همه چی دست اونها بود دیگه. بالاخره به تنگ آمدن و یک حرکت نوگرایی در اروپا پدید آمد و خداحافظی کردن با خدای کلیسا، با اون خدایی که داشتن، با اون خدایی که باور میکردن، در اندیشهشون اون چنین بود. ولی بعد از یه مدتی اون ورژن رو گذاشتن کنار، اون تلقی از دین رو رها کردن. خب الان در امریکا که مترقی ترین کشورهای دنیا هست، کلیساها هم از همه جای دنیا در اینجا آبادتره. دفعه پیش هم عرض کردم از نظر اگر تعداد کلیساها و اماکن اصولا مذهبی اگر بگیریم، یا ثروتی که صرف اونجا میشه، اصلا قابل مقایسه با هیچ کشور در دنیا نیست. حالا به هر نحوی دینداری، در هر خیابونی آدم میبینه یک کلیسا هست و روزهای یک شنبه خیلی شلوغتر از مساجد ما در روزهای جمعه است، که من قبلا هم اشاره کردم به این. شاید برای یک تازه واردی که به این سرزمین میاد تعجبه که چطور اینها مثلا پایبند به مذهب هستن، اونم سالونایی که چندین هزار نفر هست و روزایی شنبه سخنرانای خیلی متخصص و مردمم خیلی با دقت گوش میکنن. خب میبینیم این دیگه اون دین نیست. با اون دین دوران قرون وسطا خداحافظی کردن. دوران به هر حال نوگرایی دینی که شروع شد، نگاه به دین عوض شد، انجیل رو ترجمه کردن، قبلا ممنوع بود، کسی عقل نداشت، فقط باید روحانیون، کشیش ها برای مردم میگفتن که تو باید چی کار بکنی چی کار نکنی، خودشون مفسر بودن. بعد از که لوتر در آلمان در واقع به زبان آلمانی ترجمه کرد، مسئله پروتستانتیزم مطرح شد، یک تجدید نظر در دین پدید آمد. خب دیگه نظریات خیلی تازه‌ای فیلسوفای بزرگ غرب مطرح کردن و حالا کسانی دین رو گذاشتن کنار و یک اکثریتی با یک نگاه دیگه‌ای خدا رو به گونه دیگه شناختن. پس در واقع خداشناسی هم بستگی به ما انسان‌ها داره. در کشورهای مختلف، در زمین‌های مختلف چگونه نگاه می‌کنیم، خدا رو چگونه یافتیم، اون خدایی که به سویش رفتیم فکر می‌کنیم که اون رو فهمیدیم، شناختیم، باهاش ارتباط داریم، چه خداییه؟ خدای موهوم ذهنیات خودمونه، تقلید پدر مادر هست؟ آیا قابل فهم و درک نظر علمی هست؟ بنابراین می‌بینیم که همیشه خدایان میتونن تغییر بکنن، در طول تاریخ همباره بوده، چیز ثابتی نبوده. و خب این در واقع یک بازنگری میخواد که ما به چه خدایی، به چه دینی باور داریم. حالا این هم در اروپاست که خدمتتون عرض کردم و هم در تاریخ خود ما، هم در دوران دوران صفوی. خب یک ابرقدرتی بود ایران. ایران و روم دو تا ابرقدرت بودن. قبل از اون یونان بود و به هر حال دنیا تقسیم شده بود به این دو ابرقدرت. چی شد که ایرانیان در واقع شکست خوردن از یه جمعیت قلیلی از اعراب؟ 200-300 تا اون اوائل بیشتر که نبودن، یواش یواش زیادتر شدن، اصلا قابل مقایسه نبود با ارتش ایران. حالا من براتون بد نیست که بعضی از گزارشاتی که متفکرین ما گفتن من خدمتون بخونم، ببینیم که در ایران ما، حالا به جای که من بگم، من یک نوشته ایست، عنوانش از موبدان زرتشتی و سقوط ساسانیان. این روایتیست که مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب، همون که کتاب دو قرن سکوت رو هم نوشته، یعنی کسی که خیلی جنبه ایرانیت درش قویه، خیلی از ایران دفاع کرده و خیلی اون کتاب اگه خونده باشین در واقع میشه گفت یک ایران پرست، یک ایران دوست بسیار بسیار شناخته شده است. من از زبان اون، در واقع از قلم او خدمتون نکاتی، فقط یه نکاتی رو میگم. در واقع همون نقش موبدان، یعنی روحانیت رو در دوران ساسانیان، نقش موبدان زرتشتی در سقوط ساسانیان. بله، میگه که روحانیت هیچ پیامی برای پیام و امیدی نداشت برای جامعه، یعنی هیچ چی نبوده که دلچسب مردم باشه. سراسر مراسم دینی تشریفات و آداب بی محتوا بود، مثل امروز ما، عزاداری ها، زنجیر زنی ها، سینه زنی ها، تعزیه ها، تشریفاته یا آدابی است که محتوایی نداره. سهم خواهی، ثروت اندوزی و قدرت طلبی روحانیون، یه بخشی شاجبه این هستش که چطور فقط دنبال اینا، خیلی آشناست، میبینیم که چگونه تاریخ تکرار شده. میگه اینا همه دنبال ثروت بودن، بویی از اخلاق و معنویت نبرده بودند. اونا که روحانی هستن، باید جامعه رو اداره بکنند. روحانیت فاسد و طماع و اشرافیت متجاوز و مغرور، یعنی این دوتا دست به دست هم داده بودن. میگه فساد و تباهی طبقه روحانی در کنار علل و عوامل دیگر شرایط جامعه را به آنجا رسانده بود که جامعه ساسانی قبل از آن که از بیرون مورد تهدید واقع شود، یعنی مورد تهدید اعراب مسلمان ها، از درون آماده انفجار شده بود. وضعیتی که امروز داریم میبینیم، هنوز انفجار حاصل نشده ولی از درون پوک و پوچ و بی‌محتوا شده. یه ظاهری مونده دیگه، یه ظاهریست فقط ازش. دوران ساسانی رو همین قشنگ نشون میده. میگه این جالبه که نویسنده همون کتاب دو قرن سکوته که چقدر در واقع درباره ایران و علیه اعراب اون موقع نوشته، ولی میگه که آیین فاتحان، یعنی اسلام مسلمانان، برای بسیاری از مردم تدریجاً خوشایند و آسان پذیر شد و حتی در نزد برخی طبقات همچون مژده رهایی بخش به نظر آمد. چطوری همچی چیزی شده؟ چطور میشه که یک قوم دیگه بیان اندیشه و دین و آیین اونها مورد استقبال مردم قرار بگه و بعدن ایرانیا به خاطر همون اسلام با اعراب جنگیدن، بنی عباس رو شکست دادن، بیرون راندن از ایران، ولی نرفتن سراغ دین زرتشت یا سراغ افسرهای ساسانی، رفتن سراغ بنی هاشم. مگه ابو مسلم خراسانی کجایی بود؟ یک ایرانی بود، اسمش هم هرمزان پوروندانی همچی چیزی بود، اسمش هم عوض کرد، ابو مسلم خراسانی. حالا ایرانه که داره دفاع میکنه از اسلام و میجنگه با اعراب، اونا رو شکست دادن، پس راندن، اصلا عوض شد اون حکومت. در واقع بنی امیه، بنی عباس اینها رو کار آوردن، ایرانی ها رو کار آوردن. فکر کنم 4 تا یا 5 تا از کتابای بزرگ صحاح اهل تسنن ایرانی ها نوشتن، یعنی در واقع هم دستور زبان عربی چه خدمات بزرگی در واقع کردن. خب چی شد؟ آیا از خدا استفاده دادن یا نوع نگرششون به خدا عوض شد؟ از اون آیین پوسیده‌ای که نه که واقعا در اصل زرتشت چنین بوده باشه، وقتی که روحانیت یک زمانی اینطور منحط میشه، دنیا پرست میشه، سرکوبگر میشه، مردم با اون خدا، با اون خدایی که اونا تعلیم دادن خدافزی میکنه. میگه رهایی از سلطه فریبامیز و جابرانه مغان، یعنی همون آیت الله العظمای اونا، که همه چیز را از شهر تا روستا در کام سیری ناپذیری خیش می کشیدند و جز خشم و آز و فریب و دروغ چیزی برای مردم باقی نگذاشته بودند. یعنی تحلیل میکنه که چطور شد آخه ایران که ابرقدرت بود در برابر یه تعداد بسیار قلیل که اصلا نه تجهیزات عرابه و این حرفا داشتن، تعداد زیادشون پیاده بودن، چیزی نداشتن، اونا از بادیه اومده بودن، اینا شکست خوردن، ایرانیا فرار کرد پادشاه ایران، در به در دنباله یه پناهی بود، هیچ جای ایران نداشت که پناهش بدن، آخرم یک آسیابان ایرانی اون رو کشت. خب اینا همه درس آموزه که از خیلی تکرار شده در طول تاریخ که با خدا خدافزی کردن. چطور میشه که گارد جاوید ایران، گارد جاوید، گارد سلطنتی میره وقتی که میبرن تو جنگ اونجا تقاضای پناهندگی میکنن از اعراب، اطراف کوفه بهشون یه جای میدن، نمیخواستن برگردن تو مملکت خودمون. از دست اون نظام، هم روحانیتش که یک کاسه شده بودن با حکومت، دمار از روزگار مردم برداشته بودن با اون مالیاتایی که میگرفتن و غارت و ثروت مملکت. یعنی که میبینیم امروز هم این همه 80 خورده اینا چقدر ردیف بودجه اینا دارن، اول در واقع درآمد نفت و هر چیزی مملکت داره اول تقسیم که دارن میکنن، مثل گوشت قربانی رو بهترین جاها رو حتما باید بدن به کسانی که مورد نظرن. چه ارقام میلیاردی سرشاری برای تبلیغات حوزه علمی قم، تبلیغات مشهد، اینا دیگه خودتون میدونید، سرچ بکنین ببینید ارقامی که تو ردیف بودجه هستش به دست میارن چگونه هستش. ایناست که مردم رو یواش یواش به اون خدایی که دارن معرفی میکنن، اون خدا رو بدبین میکنن مردم. در واقع این فقاهت امروز ما، فقاهت تشیع، عمدتاً مأخوذ از اون روایات و احادیث به قرآن عرضه نشده است، به جای اینکه از قرآن، از سنت پیامبر باشه، نظریاتی که در طول این سالها فقیهان گفتن یا روایاتی که همینجوری سینه به سینه گشته، 10 نفر نقل کرده، این به اون گفته، اون به اون گفته، اون به اون گفته، اونم نه همزمان، این از پدرش شنیده بوده بعد نقد کرده، نوه اون اینو شنیده. ببینید تو این انتقال ذهنی شفاهی چقدر اعتبار پیدا میکنی حرفا، مکتوب که نبوده. حالا طبیعتاً اون چیزی که به نام دین آقایون قرن هاست که تحویل دادن به مردم از طریق همین رساله ها، مردمی که در خانه های خودشون جز رساله قرآن هست ولی برای تیمن و تبرکه، ولی به رساله که این مرجع تقلیدشون چی گفته. حالا آقایون هم در واقع چیز جا انداختن که هر کسی یه مقلد نداشته باشه، یعنی تو حتما باید یه کسی تقلید کنی. ما تمیتت الجاهلیه، این مثل دوران جاهلیت مرده، یعنی اگه بخوای مدرن باشی دوران جاهلیت نباشی، حتما باید یه نفر رو پیدا کنی، یه مجتهدی تو مقلد اون باشی، سرسپرده اون باشی، هرچی آقا گفت اون عمل بکنی. نمیگن که ما مسلمونیم، کتاب اصلیمون، کتاب راهنمای عملمون قرآنه. حالا به هر حال مردم آگاه شدن بر این مسائل یه مقداری وقتی که این اتفاقات افتاده. بذاریم من اظهار نظری یه چیزم اینم تو اینترنت دیدم براتون بخونم، مختصره. میگه اگر روحانیت به عنوان واسطه خدا و انسان نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا اساسا انسان برای ارتباط با خدا احتیاجی به دلال داره؟ میگه روحانیت در طول این مدت چار و اندی دهه که تمام تبلیغات و پول و سرمایه در اختیارش بوده چه دستاوردی برای ایران داشته؟ آیا اخلاق ایرانیان بهتر از قبل شده؟ واقعا در این 40 خورده‌ای سال که کل امکانات مملکت در اختیار کسانی بود که ادعا میکردن که با خدا ارتباط دارن و اینان میتونن مردم به بهشت ببرن، آیا اخلاق ایرانی ها بهتر شده با چنین مربیانی؟ آیا فقر و فحشا و بزهکاری و بیکاری کمتر از قبل شده؟ همه اینا آمارش هست دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست. الان چقدر 30-40% اصلا زیر خط فقرن. حالا خط فقر رو اگر خیلی با تسامح تعریف کنیم، بگه نه 70-80% زیر خط فقر میشه. آیا فساد و غارت منابع ملی کمتر شده؟ 1000 یا 1000 برابر بیشتر شده. آیا روحانیت به سبک پیشوایان و امامان خود ساده زیست و بی رغبت به حکومت و حکمرانی و قدرت و ثروت بوده؟ آخه این همه راجع به امامان شیعه گفتید شما. آیا در طول این مدت مردم دیدن اونا به سبک اون پیشوایان اهل بیت پیامبر عمل بکنن؟ آیا روحانیت موجب گسترش آبروی ایرانیان در جهان شده؟ آبروی ایرانیان بالا رفته تو دنیا؟ ما 2 کشوره، چقدر بدون ویزا میتونیم بریم؟ قبلا شاید تو دنیا 2 کشور نبود که نتونیم بریم، همه جا این اعتبار رو داشتیم. آیا روحانیت اقتصاد و مشیت ایرانیان را بهتر کرده است؟ اقتصاد ایران بهتر شده یا تورم نمادش همین دلار دیگه؟ از چقدر شروع شد الان 3-4 هزار دلار شده دیگه، هر سال رشد منفی داریم در واقع. آیا مشکلات روانی مردم در این دهه ها کمتر شده که ما در رده های اول جهانی هستیم از نظر این بیماری ها؟ آیا قوه قضایی ایران ملجع و پناهگاه مردم برای برقراری عدل و انصاف شده، یا خودشون بدترین مرکز ظلم و ستم هستن؟ اونجا مردم پناهگاهیست که برن تو دستگاه قضا، این قاضی صلواتی ها همه اینا که مثل آب خوردن این جوان ها رو دارن میکشن، اونجا پناهگاه مردمه یا دستگاه سرکوب یزید؟ اونجا بویی نبردن از اینا دستگاه قضا از اسلام؟ چی میشناسن اینا که به عنوان قاضی شهر گذاشتن دادرس ها و دادستان ها؟ بعد میگه که آیا این مسئولین حکومت ایران که از فیلترهای متعدد تفتیش عقاید گذشتن اهل مافیا و فساد نیستن؟ آیا محیط زیست ایران در دوران حاکمیت روحانیت چه بلایی سرش اومده؟ به هر چی میخواد نگاه کنه، آب و هوای مملکت، زمین، خاک، چه بلایی سر محیط زیست ایران آوردن؟ آیا ثمره ده ها نهاد فرهنگی و هزاران روحانی که از هزاران میلیارد بودجه ملی میخورند و مینوشند دستاوردی هم در جهت ارتقای معنوی و مادی مردم داشتند؟ یا اشاره میکنه به اون جنگ که 250,000 تا ما کشته دادیم، حدود 1,000,000 جانباز و آزاد و خانواده های متلاشی شده از اونها. خب به لحاظ اخلاقی این دعوا و جنگ را انداختن و با این بر اون بر چه نتیجه‌ای حاصل شده؟ روحانیون بلند پایه در کجا و چگونه زندگی میکنن؟ اینا که زندگی های ساده ای داشتن، حالا خونه هایی که توش دارن زندگی میکنن ببینین چه کاخهای، حالا یا به صورت مصادره همون کاخها رو گرفتن، بعد میگه فرزندان آنها در چه حالی هستند، یا شریکن هر کدومشون 10-20 تا مؤسسه رو مدیریت مثلا دارن میکنن که از همه جا مراقبت داشته باشن، خودشون، دامادشون، نمیدونم خاله‌زاده، عموزاده، نمیدونم پسرعمو، کلن خانواده اونا، همه حکومت دست اوناست دیگه. قبلا میگفتن 1,000 فامیل قبل از انقلاب، حالا در واقع به تعداد اونا که تو سیستم مثلا روحانیون، همه کس و کارشون دستشون یه جایی بند شده. میگه که در دین که از راه دین زندگی کردن که مکروه، شایدم حرام باشه. روحانیون چگونه و با چه درآمدی زندگی خود را میگذرونن؟ آیا تولید کننده هستند؟ میگه در ایران بین 300 تا 800 هزار روحانی وجود داره، اگه بیشتر نباشه. اگه نباشن چه اتفاقی برای ایران میفته؟ حالا این فقط چیزی که من اتفاقا دیروز تو اینترنت دیدم، گفتم به درد این بحث امروز ما هم میخوره. خب چرا مردم پشت به خدا میکنن، با خدا خدافظی میکنن؟ چون مردم ما همینطور که جلسه قبلم فکر کنم عرض کردم، وقتی که متولد میشن یه روحانی در گوششون عزا و اقامه میخونه، ازدواج میخوان بکنن، بالاخره اون صیغه عقد و که محرمیت و مشروعیت میده اونا خوندن. وقتی هم که دنیا میرن، نمیدونم تلقین میت و نمیدونم نماز میت و اینا، بعد در طول زندگی هم هر جا که روزه ای هست، هر جای سخنرانی هست، تو مساجد، همه اونا بودن دیگه. پس وقتی که مردم دینشون از اونها گرفتن بدون که خودشون مطالعه کنن، یعنی خدا رو همینطور که اونا معرفی کردن، پیامبر همطور که اونا معرفی کردن، اهل بیت پیامبر رو اونطوری که اونا معرفی کردن، خب وقتی که این رو میبینن که اینایی که در واقع مبلغ و راهنمای ما بودن در همه مدارس، در همه مساجد حسینی ها، دارن اینجوری عمل میکنند، اینجوری دارن به جون جوانان میفتن، اینطور بیرحمانه با دخترهای مردم. دیشب به چیزی دیدم واقعا 7-8-10 تا از این گردن کلفتار. یک زنی بود که البته شاید یکیش که همه دیدیم، این اون چیزی که عمومی هست نیست که به زور میخوان سوار کنن، اینم میخواستن ولی مقاومت میکنه. چه بلایی سر این آورده بودن، آخرم با این سپری ها که تو چشم طرف میکوبن، یعنی دستشو بعد از پشت گرفته بودن چند نفر بسته بودن، بازم این مقاومت میکرد با سپری در واقع تو چشمش. حالا مگه یه زن حالا باید حتما به زور و با ضربه باید سوار ماشین کنی، یا میتونی اطلاعاتی ازش بگیری، کارت شناسایی رو، این کجا هست؟ تازه مگه چه گناهی کرده؟ این حجاب اجباری شما رو قبول نداره؟ آیا به خاطر یک حجاب میشه یه همچین رفتار سبوانهی درنده خویانهی کرد؟ اون عهدنامه مالک اشتر، حضرت علی میگن ولا تکونن علیهم سبوان زارین تقتنم و اکلهم، مثل گرگ درنده به جون مردم نیفتید که خوردن اون مردم رو غنیمت بشمرید. مثل درندگان گرگی که غنیمت میشوره، حالا 4 تا گوسفند رو پاره بکنه. خب مردم دارن این رفتارها رو میبینن که از خدا خدافزی کردن. خیلی هم نباید نگران باشیم، این خدافزی از خدای واقعی نیست، خدافزی از اون خدایی است که در واقع آقایون به ما معرفی کردن، خدایی است که در واقع فقیهان ساختن از خودشون، در ذهنیات خودشون، در دنیا، در تاریخ بشرم خدافزی از این خدایان فراوان بوده. در دوران قرون وسطا عرض کردم، در تاریخ خود مادر، همه مذاهب و همه مکاتب هم اینطوری بوده. خب چه اتفاقی افتاده؟ مردم که فراموش نمی کنن فطرت خودشونو، پشت میکنن به این خدایی که در واقع معرفی کردن. یه داستانی حتما شنیدین در این کتاب تاریخ جهانگوشای عطاءالملک جوینی، دوران مغول رو در واقع شرح داده. میگه وقتی که چنگیز خان وارد ایران شد، میدونین چنگیز خان یه تعدادی بازرگان تاجر فرستاد، میخواست با ایران رابطه تجاری برقرار بکنه. خب اونا تو مغولستان بودن، به شهر اترار، شهر مرزی بالای خراسان، خراسان قدیم، خراسان بزرگ ایران که مثلا شهرهای خیلی بزرگ مثل بخارا و سمرقند و تاجیکستان در واقع جزو همون خراسان اون موقع بود دیگه. کسی که اونجا بوده در واقع اون مثلا که خیشاوند پادشاه ایران هم بوده، سلطان محمد خوارزمشاه به اینا شک میکنه و میگه نه شما جاسوسین. کسب نظرم میکنه سلطان محمد خوارزمشاه، اونم میگه که خب بکش اینا رو. تعداد حالا نمیدونم چقدر بودن، خب اینا رو میکشن. خب این خیلی حرکت ناشایستی بوده دیگه. چنگیز خان خیلی عصبانی میشه و حمله میکنه به ایران، دیگه سرآغاز نابودی ایران میشه دیگه. حالا کاری به اون ندارم. به گفته همین تاریخ عطاءالله جوینی، ایشون میگه وقتی که چنگیز خان وارد ایران شد، وارد بخارا شد، بخارا شهر بزرگ خراسان در اون موقع بوده، خب اون موقع که یه همچین لشکر، من نمیدونم 200-300 هزار نفر هرچی بوده، که جایی نبوده، هتل نبوده که برن هتل. طبیعتا هر جا وارد خونه های مردم سربازای معمولی شده بودن، ولی خب اون خود چنگیز خان و اون مقامات اصلی لشکری و کشوریش، خب اینا وارد مسجد جامع میشن. مسجد جامع شهر، بزرگترین مکان، و یعنی به عنوان یک مسافرخونه مثل هتل بزرگ، با اسب و همه چی میرن تو اون مسجد، صندوقای قرآن رو خالی میکنن همونجا رو زمین و توش کاهوی اونجا اسبا رو میذارن تو همون مسجد، و بعد همه اون بزرگان شهر رو از مراجع عظام و روحانیون و اشراف و نمیدونم عارفان و نمیدونم همه مشاهیر هم همه اونا میخوان بیان اونجا. و توی اون مسجد که حالا اونا اتراق کردن، بساط میگساری و آوازخوانی و اینا را میندازن دیگه، طبق معمول دیگه، بنای خوشگذرونی. و خود این بزرگان شهر و روحانیون و علما رو هم مسئول رسیدگی به این مثلا استر و اسب و الاغشون اینا میکنن، شما مأموریت پاک کردن و ترتمیز کردن. خب اینا قشنگ اونجا میگساریشون رو میکنن و جشن و سرورشون انجام میدن، همم هم شاهد بودن، بزرگان شهر، همه مسلمانای. خب اونجا توضیح میده با تمام اسم و رسم، این تاریخی است که خب همون مقام نوشته شده، حالا من ذهنم نیست اسامی. میگه که از همین بزرگان رو میکنه به اون عارف و به اون مثلا آیت الله، حالا به تعبیر امروزی شهر، میگه در خوابی میاد، در بیداری هستیم، چی میبینیم؟ اون میگه خاموش که نسیم بی‌نیازی خداست. تا همینجا اون در واقع نقل کرده، نسیم بی‌نیازی خداست، یعنی در واقع میخواد بگه بابا خدا که من و تو نیستیم، خدا که این نمیدونم 100-200 هزار تا آخوند و نمیدونم کسان دیگه که نون دین دارن میخورن نیستن، خدا که این جعبه های قرآن، قرآن های دست نوشته شده نیست. حالا اون تو نوشته که تمام این قرآن ها زیر فضولات اسب ها لگد میکردن، پاره پاره شده و قرآن ها لگد کوب شده، اون اصلا دیگه ماتش بوده که مگه میشه؟ پس خدا کجاست؟ فکر میکرده خدا همیناست، خدا همین ماییم، یعنی ماییم که خدا رو شناختیم، این حضرات عالمان دینی، اینا تمام این بزرگان ماییم، خدا فکر میکردن که چطور خدا تعامل میکنه که یه عده بیابانگرد، بی سواد، خونریز بیان این دین رو از بین ببرن، قرآن رو زیر لگد اسبان، زیر سم ستورانشون قرار بدن. میگه خاموش، این نسیم بی نیازی خداست. یعنی خدا نه نیازی به من و تو داره، ما چی کاره ایم؟ خدایی که حالا امروز میگه 400 بیلیون کهکشان، 400 بیلیون کهکشان که تو هر کدوم میلیاردها خورشید وجود داره، خورشید ما که فقط نخوده در برابر اونا. امروز یکی از دوستان میگفت که اخیراً دیشب ظاهراً دیده بودن که از این گزارش‌های تلویزیونی یه کهکشان پیدا شده 13.4 بیلیون، یعنی میلیارد سال پیش بوده، هنوز در واقع نور سفید، نور روشن هم نبوده. معلوم نیست این کهکشانی که تازه دیدن از بین رفته میلیارد تا سال پیش، چون نورش تازه رسیده، تازه دیدن اینو. ولی 13.4 بیلیون، نه میلیون، سال پیش این بوده، نور قرمز در واقع، در یه دوران اولیه کهکشان ها. های خدا، خلاصه میشه توی شهر بخارا 4 آدمی که به نام دین دارن بر مردم حکومت میکنن، خدا اینه؟ اگه خدا رو اینطوری فهمیدیم، بذار با اون خدا خدافزی کرد. این که خدا نیست در واقع، ذهنیات خودتونه. بعد خیلی جالبه که توضیح میده که اصلا خدا این حرفا نیستش. حالا اون در واقع آدم عارفی بوده که میگه این نسیم بی‌نیازی خداست، خدا نیاز نداره. حالا به زمان خود ما برگردیم، میگیم بابا این اسلامی که، این تشیعی که، این تسننی که اینجور معرفی کردن که سرنوشت مسلمونا چه سنی چه شیعش تو دنیا اینجوری شده، اگر واقعا اون دین واقعی خدا، یعنی اون تعریف، اون برداشت، اون تلقی درست بود، دین واقعی قرآن و سنت پیامبر بود، که مسلمونای اولیه که توی قبائل عقب افتاده زندگی میکردن، بی سواد بودن، ظرف 50 سال دنیا رو رفتن گرفتن، نه تنها از نظر نظامی، پایه بزرگترین تمدن رو گذاشتن که تا 4-5 قرن 100 سر و گردن از اروپا جلو بود. اصلا پایه علومی که در غرب گذاشته شد، پایه بسیاری از علوم، هم مسلمانای اولی دوران تمدن به خصوص اسلامی در اندلس که حدود 8 قرن ظاهرا اونجا بودن، چه شکوفایی اون تمدن داشت که خواب بودن دنیای غرب. خب آیا اینه؟ اگه اینه، خود بذار این که چیزی نیست اصلا، بذار مردم خدافزی بکنن با چنین خدایی که اینطوری شناختن و از خاکستر این نوع خداشناسی ها و دین شناسی ها یک خدای روشنتر، خداشنک خدا، خدا که سر جای خودش هست. این خدایی که میگم نه اون خدای واقعی، این تلقی ما از خدا، از دین، این عوض میشه، یه چیز نوتر، بهتری خواهد اومد. در واقع اگر مردم برگردن به کتاب خدا، اصل و اساس در واقع دین رو، نه این چیزایی که بشر ساخته شده است در طول سالها گفتن. حالا این تو مسئله چنگیز خان رو اشاره بهش کردم و اون داستان و مسجد بخارا، یکی از دوستان امروز یه مطلبی رو پیغام داده بود در تلفن که این داستان قرآن سوزی تو سوئد، یک حزب جدید و تأسیس جدیدم خیلی نیست، 5 ساله تأسیس شده، حزب به شدت افراطی راست در واقع، بسیار در واقع ضد اسلامی در سوئد، رهبرش هم یه سوئد، اهل سوئد و نروژ، سوئد و بله فکر کنم سوئدی و یک پیوند دیگه هم داره. حالا اونا جلو افتادن، مرتب قرآن آتش میزنن، دیروز هم مثل که گمان کنم دیروز بوده جلو سفارت ترکیه در استکهلم قرآن اونجا آتش زدن، ترک ها اعتراض کردن، چیزی شبیه سلمان رشدی دیگه دارن باز را میندازن، قرآن سوزی، بذار قرآن رو بسوزونن. قرآن که به ما نگفته عکس العمل نشون بدین، قرآن میگه اگه خدا رو هم انکار کردن، این دو بار تو قرآن اومده، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این دستور در این قرآن بر شما مکتوب شده، یعنی قانون محکم این کتابه. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر دیدید آیات خدا مورد کفران قرار گرفته، و یستهزئ بها، دارن استهزا میکنن مسخره میکنن توی مجلسی، خب نشینین تا موضوعشون عوض بشه، یعنی برو بیرون اگه موضوعشون عوض شد اشکال نداره میتونی بیای بشینی، چون اینی که گفته تا موقعی که موضوع صحبت بحثشون عوض بشه. قرآن که میگه که لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والذین اشرکوا اذن کثیرا، حتما بدون برو برگر 100% سخنانی از اهل کتاب قبل از خودتون، یهودی ها، مسیحی ها، یا کسانی که اعتقادی ندارن، خواهید شنید که کارت به سخونتون بکشه، اذن کثیرا واقعا اذیتتون میکنه. ولی ان تصبروا و تتقوا، اگه تأمل بکنید، تقوا داشته باشید، تقوا این خودتون کنترل بکنید، صبر و تأمل بکنید، سلف کنترل، تسلط بر نفس داشته باشید، لازم نیست عکس العمل نشون بدید، ان ذالک لمن عزم الامور، نشون میده عزم و اراده دارید، آدمای محکمی هستید، استواری هستید. آقا میگه وقتی خدا رو انکار کردن، به خدا فحش دادن، به آیات خدا، خب بیز بزن قرآن هم آتیش بزنن، مگه قرآن اون چه قرآنی رو داره آتیش میزنه؟ حالا چرا به یه نفر سوئدی که اون مردم هم روشن‌تر هستن، آدمای نسبت به کشورهای دیگه سوئد و نروژ، کشورهای اسکاندیناوی، اون چه ضدیتی باید با قرآن پیدا کرده باشه؟ جز اینی که از عمل کرده ما مسلمان ها، حالا اونا با ترکا لابد بیشتر، ترکای نه ترکای آذربایجان میگم، ترکایی که خب ترکا تو آلمان خیلی زیادن، ترکیه منظورمه، من نمیدونم، ما یعنی اون شناختی که از اسلام پیدا کردن، از قرآن، خب اونا رو عصبانی کرده، حزبی تأسیس کردن و علیه این کتاب میرن میسوزونن، آمده جلوی سفارت ترکیه در آنکارا، عکسش هم از قرآن گرفتن، دارن آتیش میزنن. خب آتیش بزنن، مگه قرآن با آتیش زدن و عبی میره؟ خب اینم یه عکس العمل دارن نشون میدن، اون داره جهالت به خرج میده، نمیدونه که آخه مخالفت با یه مردمی که توهین کردن به اون چیزی که بهش باور دارن نیست. اگه اون جهالت به خرج میده، ما هم باید جهالت به خرج بدیم. خب ملاحظه میفهمید که چگونه در واقع این نوع دینداری ها مردم دنیا رو هم داره در واقع متنفر میکنه. اما بخوایم در واقع یه مقداری بیشتر با خدای قرآن آشنا بشیم، حالا این مقدمه طولانی شد، در خود قرآن میگه که کسانی که ایمان آوردید، ولا تکونو کالذین نسوا الله، از کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن. نتیجه چی میشه؟ آیا خدا احتیاج داره؟ خدا به ما احتیاج داره؟ ناراحت میشه که چرا منو فراموش کردی؟ نه، فانساهم انفسهم، خودشونو فراموش میکنن، یعنی فراموش کردن خدا منجر به فراموشی خودشون میشه. تعجب میکنیم آدم خدا رو بذاره کنار، دیگه میره دنبال هوا و هوسهای خودش، دیگه چیچی خودش رو فراموش میکنه. این خودی که میگه اون خود نیست، یعنی اون خود خدایی تو فراموش میکنی. میگه خداوند از روح خودش در شما دمیده، و نفخت و فیه من روحی، یعنی اون صفات خدا، تمام اون صفات زیبای خدا نطفه شو در وجود شما قرار داده خداوند، از روح خودش شما دمیده. خیلی در قرآن بارها اومده، میگه فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت شما رو خدا، یعنی سرشت شما، خمیره وجودیتون رو، فطرت شما رو خداوند بر اساس در واقع خودش ساخته، یعنی انسان موجودی است که این استعدادا رو خدا درش قرار داده، اگه بخواد خودش رو به شهرت، به شهوت، به ثروت، به خون زندگی بفروشه، آخه این که اون نیست، این دنبال فقط غرایزه، دنبال شهوات، لذات دنیایی است. انسان های همینه، من به دنیا آمدم که فقط بخورم و بیاشامم و لذت ببرم و کیف کنم. خب حیوانات هم همین هستن، چه فرقی انسان نسبت به بقیه داره؟ این همینه داره میگه که در وجود تو استعداد خدایی گونه شدن هست، نه که خدا بشیم ما. اونو یادت میره، یادت میره که تو برای چی به دنیا اومدی. شبیه این خیلی از حتی میگه که این ایمان، ایمان یه چیز تحمیلی نیست. حبب الیکم الایمان، خداوند ایمانو محبوب دل شما قرار داده. و زینه فی قلوبکم، ایمان با فطرت شما، با ذات و سرشت شما عجین شده. یه چیزی نیست که حالا یه عده‌ای گفته باشن و مثلا روحانیون و دین تحمیل کرده باشن. ایمان به یک حقیقتی در جهان. 114 تا سوره ما در قرآن داریم، 114 بارم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، به جز سوره نهم که البته در عوض سوره 16 هم دو تا بسم الله الرحمن الرحیم آمده. یعنی قرآن مثل این که آدم بگه 114 تا مقاله است. 114 تا مقاله این کتاب همش درباره رحمت، رحمت یعنی عشق، یعنی دلسوزی. یعنی کل قرآن مسئله رحمت رو از زوایای مختلف باز کرده. 114 مقاله، 114 خود سوره یعنی یه مجموعه کامل. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ تو نماز که هر روز آدم میخونه، الحمد لله رب العالمین. حمد میگن مجموعی است از مدح و شکر. مدح یعنی ستایش کردن، الحمدلله معناش یعنی هم حمد خداست، عالی احساس آدم زیبایی بکنه، ستایش بکنه. و شکر تنها این نیست که اون چقدر خوبه، از این نعمت استفاده کن، شکر نعمت رو به جا بیار با خدا که آشنا میشی. پس اولین صفت خدا هم رحمته که در روز 10 بار سوره حمد رو ما میخونیم. نه خدای خشم، نه خدای اجبار، نه خدای مزاحم، نه خدایی که اگر تو روسری سرت نکنی میکشنت، تیر ساچمه‌ای میزنن، کورت میکنن، به اندامشت میزنن، مخصوصا هم به جای خاصی میزنن. این خدا در واقع خدای رحمانه که 114 سورش در واقع از رحمت عام و خاص خدا، رحمان رحیم، هم رحمت عام که به همه عالم هستی است، از کوه و دشت و طبیعت و دریا گرفته تا انسان منکر و مخالف و دشمن خدا، تا رحیم بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین هم اون رحمت ویژه، رحمت خاص داره. یعنی وگرنه خدا بر همه جا این رحمتش رو، سایش رو گسترونده. پس اصلا نگاه قرآن به جهان نگاه حمده، همه چی رو در واقع زیبا میبینه. یه غزل معروفی از مولوی، غزل 628، من دو سه تا سطر اولش رو میخونم این غزل رو. میگه ای دوست، ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد. بسیاری از چیزایی که ما رو جلب خودش کرده شیرینی هاست، یعنی خوشمزه، چیزایی که خوبه. صبح تا شب آدم دنبال لذات مزه است، غذاها، حالا هر کسی به نوعی. حالا اون شکر رو میگه، در اون موقع شکر نماد در واقع شیرینی و لذت خوردنی هاست. ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد. خوبی قمر بهتر، زیبایی ها رو به ماه تشبیه میکنن، مثل ماه. خوبی قمر، خوبی زیبایی قمر بهتره یا آنکه قمر سازد. بعد میره سراغ باغ، ای باغ، توی خوشتر یا گلشن و گل در تو. تو بهتری، یعنی گلشنی که انواع گل هاست درش، یا آنکه برآرد گل صد نرگس تر سازد. خب برخی از شیفتگی های ما به همین زیبایی های ظاهری دنیاست، گل و گلستان و بریم مسافرت، مناظر رو ببینیم. میگه اینا بهتره یا اونی که به هر لحظه صد نرگس تر سازد، میبره رو زیباترین و خوشبوترین گل ها. بعد میاد سراغ عقل، ای عقل، تو به باشی در دانش و در بینش یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر آرد. برخی ها شیفته فیلسوف ها میشن، حکیمان میشن، عقل دیگه، اون چه که عقلانیه. ای عقل تو خوش باشی در دانش و در بینش، دانش ها، انواع دانش ها، آدم ها دیگه براشون بت میشن نسبت به حال هر کیه. یا اون کسی که اینا رو ساخته، این توفیق رو داده، این استعداد رو در وجود انسان گذاشته که از درونش این بزرگان پدید بیان. بعد میره سراغ عشق. ای عشق اگر چه تو آشفته و بیتابی یا پرتابی، چیزی است که از آتش بر عشق کمر سازد. از عشق هم میره بالاتر. بعد میگه اون چیزی که بالاتره، بی خود شده آنم، سرگشته و حیرانم، گاهیم بسوزد پر، گاهی سر و پر سازد. بعد میگه که دریای دل از لطفش پر خسرو و پر شیرین. همه چیزا بر ما اون عشقه. میگه دریای لطف خدا پر از خسرو و شیرین هاست. یعنی عشق و شیفتگی ها و دلدادگی ها که اگه بخوای با خدا پشت بکنی و بری دنبال این عشق که این تازه بالاترین عشق بشره، میگه دریای لطف او پر از خسرو و پر از شیرین هاست. و از قطره اندیشه صد گونه گوهر سازد. این همه گوهرهای اندیشه از یه قطره ایست که در واقع خداوند قرار داده. و جالبه که حتی این عشق دنیایی رو که اکثریت انسانها اونها رو محصور خودش کرده، شیفته و دنبال رو کرده، قرآن میگه خدا رو میخوای بشناسی؟ خدا نشانه های مختلفی داره. و من آیاتهی، از جمله آیات خدا چیه؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از جنس خودتون همسرانتون رو قرار داده. و جعل بینکم مودتا و رحمتا، بین شما دو چیز رو قرار داده. یکی مودت، وداد یعنی دوستی دیگه، مودت یعنی دوستی یعنی عشق. چطور میشه که پسر و دختر عاشق هم میشن، علاقه بنده به هم میشن؟ و رحمتن، رحمتم یعنی دلسوزی، یک طرفه ایثار، از حق خودشون میگذرن، از جان خودشون هم میگذرن برای طرف مقابل. از کجا اومده؟ یعنی اگه مادیگرا باشیم، دنیا رو فقط مسائل مادی تلقی بکنیم، این عشق از کجا اومده؟ جاذبه پدید آورده؟ استیون هاکینگ میگفت جهان و جاذبه، جاذبه موجب همه این تحولات شده. جاذبه عشق آفریده؟ با جاذبه ایثار که از خودش آدم بگذره، به خاطر وطنش، به خاطر ملت، به خاطر خیلی چیزهای دیگه، از جانش هم بگذره. این کجا میاد؟ خب ماده که همچی فداکاری و ایثاری رو در انسان نمیگذاره. خدایی که میخواد معرفی کنه قرآن، داره میاره تو روابط زناشویی، در عشق، در دلسوزی، در ایثار. یا از زبان شعیب در قرآن میگه که با اونا که انکار میکردن، میگه تو بستغفروه، خودتون رو سعی کنید پاک بکنید، برگردید به سوی خدا، ان ربی غفور رحیم ودود. پروردگار من معرفی میکنم رحیمه. رحیم مبالغه رحمه، مطلق رحمت. ودود همون دوست، مودت. یعنی اون همش اون خدا، خدای عشقه، خدای مودته، خدای رحمت، رحیم. عرض کردم رحیم، این کلمات از نظر اونا که با زبان عربی آشنان میدونن که مبالغه شو در واقع میگه، صفت فعیله در واقع. هو الغفور الودود. خدا پاک میکنه هر کاری رو کرده باشی، هر گناهی رو اگر برگردی. خداوند غفوره، خداوند ودوده. ودودم همون مودت در واقع. فراوان از این تعابیر خداوند از زبان پیامبرانش در قرآن آورده. بذارید دو تا مناجات هم از به قول دکتر شریعتی، زیباترین روح پرستنده، اون تعبیری داشت راجع به زین العابدین. امام زین العابدین میگفت زیباترین روح پرستنده است. ببینیم با خدا چگونه اون حرف میزده. این یه مناجات خمسه از 50 تا مناجات با خدا، خیلی جالبه اینا رو بخونی، خیلی زیباست. با اسامی مختلف، مناجات زاهدین، مناجات عارفین، مناجات نمیدونم مستغفرین. اون مثلا درد دلا و مناجات های اونایی که رو کردن به اون خدای عشق. من از این مناجات زاهدین دو تیکش رو میخونم. میگه و اقرس، اللهم از خدا میگه و اقرس فی افعدتنا اشجار محبتک، خدایا نهالهای عشق خودتو، محبتتو، محبت خودتو در دل ما غرس بکن. دیدین باغمونا قلمه میزنن، میگه اشجار محبتتو، عشق خودتو تو دل ما قلمه بزن. و اتمم لنا انوار معرفتک، تمام کن، به نهایت برسان نور معرفت خودتو در دل ما. و ازغنا حلاوت عفک، حلاوت شیرینی عفتو و لذت مغفرتتو به ما بچشون. و اخرج حب دنیا من قلوبنا، عشق به دنیا، شیفته دنیا شدن از دل ما بکن، در بیار. الهی فجعلنا من الرزین ترسخت اشجار شوق الیک فی حدائق صدورهم، خدایا ما رو از کسانی قرار بده ترسخت یعنی رسوخ کرده، که ریشه های نهال شوق به سوی تو، عشق به سوی تو رسوخ کرده در تمام دلشون. فی حدائق صدورهم، ببین چه تشبیهات عجیبی، حدائق یعنی حدیقه، یعنی باغهای پر آب و خرم، در باغهای خرم دلشون عقاید و باورهاشون ما رو از کسانی قرار بده که اشجار، درختان عشق و شوق به سوی تو ریشه کرده، رسوخ کرده، همه جا عمیق شده، سطحی نیست. و اخذت لوعت محبتک به مجامع قلوبهم، در واقع این علامت سوز عشق و محبت تو در دلهای اینها در واقع جمع شده. ببینیم با چه زبانی اونا چگونه خدا رو شناختن. آیا خدای اونا خدای فقیهان بوده؟ خدای بکن نکن بوده؟ بقول مرحوم مطهری یه بار عرض کردم که میگه ما همش عاشق نکن هستیم، نکن نکن نکن. قرآنم میگه پیامبران نقششون بشارت و انذار بود، اول بشارت میده آفرین باریکلا خیلی خوبه، بعد میگفته این کارو نکن. ما باید اول به جوونی وقتی میگم نکن در اختیارش چیزای درست حسابی بذاریم، اگر دنبال جنس مخالف و شرایط ازدواج رو براش مهیا بکنیم راحت بتونه ازدواج بکنه به صورت صحیح طبیعی غریزه خودش رو اشباع بکنه، بعد بگیم نکن، تو که همه چی خوب داری، در اختیارت هم از خانواده هم از خاطر دنبال کسی، اول همه چی رو فراهم بکنیم. میگفت ما همیشه عاشق ترمزیم، عاشق گاز نیستیم، همیشه ترمز میکنیم. خدای مزاحم، خدای که گیر میده، خدای که دردسره، خدای که آزادی ما رو داره از بین میبره، نمیذاره ما اونجوری که دلمون میخواد زندگی بکنیم. حالا یه وقت هست که حقوق دیگرانه، خب نباید دادن به حقوق دیگران، ولی یه وقت هست که مسئله شخصی خودشه، چه ربطی به دیگران داره. میبینیم که چه تعریفی از خدا کردن و مردم حق دارن که با اون خدا خدافزی بکنن، بذارن کنار. شاید وقتی که دلشون، ذهنشون خالی بشه از اون خدایی که این فقیهان حکومتی، فقیهان دولتی یا فقیهان بی سواد کم اطلاع در دل و ذهن مردم کردن، برن با اون حقیقت والای خدای قرآن، خدایی که رسول خدا نشون داد، خدایی که اهل بیت پیامبر و بزرگان امت نشون دادن، پایین تر بیاین خدایی که عارفان ما در واقع خوندم یک قسمت هایی از غزلیات معنوی مولوی. خب جاش قلب خالی میشه، لاقل با یک چیز اساسی پر میشه. خب به هر حال از این اشارات خیلی زیاد هست، من دیگه نه وقتم هم دیگه تمام شد.